أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن روايات روس الهاي گذشتهم در آغاز عرایزم مضمونش رو چند بار تکرار کردم. حادثه جانسوز کربلا در همه عالم خلقت تأثیر کرد و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات على جمیع اهل السماوات. حسین جان، مصیبت تو در آسمان ها بر اهل همه آسمان ها مصیبت بسیار عظیمی بود. جنایتی که نظیر نداشت و مصیبتی که مصیبتون تسخر عندها المصائب، مصیبت های دیگر برای بشر معمولی وقتی کنار هم گذاشته بشه، روی هم که جمع بشه، در مقابل مصیبت امام حسین ناچیزه. فرشتگان خیلی دوست دارن ائمه ما رو. در روایت مرحوم کلینی در کافی داره، حوالی غروب عاشورا، قبل از غروب عاشورا، فرشتگان به خدای متعال نالیدند، زجه زدند، با صدای بلند گریستند که یا رب، حجت تو این چنین روی زمین افتاد. یکه و تنها در مقابل این دریا دشمن، خدایا این حجت توست، ولی توست، خلیفه توست، یعنی هیچ کاری نمیخواید در مقابل خون به ناحق ریخته او و این ظلمی که به او میرود بکنی. پرده را خدای متعال در مقام جواب از پیش چشم فرشتگان کنار زد و نور مقدس مولای ما حضرت بقیت الله العظم، حجت ابن الحسن، ارواحنا له الفدا رو به اونها نمایاند و فرمود به هادا انتقم له هادا. خب امشب به بیانی شب امام زمانه، کما اینکه روز عاشورا از روزهایی است که متعلق به ولی عصر علیه السلام شمرده شده. خب ما هم در شام عاشوراییم. امشب شب ختم این مجلس و تا سال دیگر ما زنده باشیم نباشیم، این پرچم ها مجدداً برافراشته می شود، ما باشیم نباشیم، توفیق داشته باشیم، نمی دانم چگونه است، ولی شب آخر با توجه بیشتر و اخلاص و حضور قلب فزونتری مولای خودتون رو دعا کنید. و سلامی هم به اون پیکر چاک چاکی که الان روی زمین افتاده، از همین جا عرضه بدارید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. مسئله ای رو من امشب منزل آقای مقصودی عرض کردم، بعد دیدم چون این مسئله رو هم اینجا من تا به حال نگفتم و محل ابتلاء هم عزیزان بزرگتر در مجلس هست، هم برای دوستان جوانتر محل ابتلاء، این مسئله رو میخوام عرض کنم. شاید قدری هم طولانی بشه ولی محل ابتلاء. وظایف سوال اینه، وظایف شرعی الزامی ما در مقابل پدر و مادر چیه؟ کجاها باید ما نسبت به اونها حرف شنوی داشته باشیم؟ حدود اطاعت واجب چیه؟ جواب اینه که سه بخش داره اون تکالیف لازمی که ما در قبال والدین داریم. بخش اول در مورد نفقه اونهاست. اگر والدین از تأمین مایحتاج خودشون، اون مایحتاجی که ضروری زندگیشونه، اگر از این عاجز بشن یا اگر عاجز نیستن ولی وضعیت جسمیشون یه جوریه که نمیتونن استفاده کنن، اینجا فرزند چه پسر چه دختر باید اگر داره او تأمین کنه از جهت مادی پدر و مادر رو، منتها در حد نفقه واجب، نه بیشتر. مثلا مسکنشون رو، درمانشون رو، خورد و خوراکی که مناسب سنشونه، پوشاکی که برای اونها لازمه. برای این امور لازمه پدر، لازمه فرزند اقدام کنه، چه پسر چه دختر. البته اگه دختر ازدواج کرده معنیش این نیست که باید از شوهرش بگیره، اگه خودش داره اقدام میکنه، اگر نداره دیگه تکلیفی نداره، مگر اینکه بتواند با مراعات حقوق شوهر بتونه اون کم و کسری رو تأمین کنه از راه حلال، کاری انجام بده مثلا توی خونه یا غیر خونه. اگر شوهر راضیه به خروج از منزل، اون رو تهیه کنه و بپردازه. اینجا نکته ایست و او اینکه گاهی پدر و مادر از جهت مادی شاید تأمین باشن، ولی از نظر جسمی به یه وضعیتی میرسن که محتاجن به پرستاری. خودش نمیتونه دیگه غذا بخوره، بر فرزند لازمه که به او غذا بخوراند. میرسه به رتبه‌ای که نمیتونه خودش رو مثلا تمیز کنه، فرزند لازم این کارو بکنه. من تحصیل کردم، بنده حضرت آیت الله، من نمیدونم زن و بچه دارم، من کار دارم، اینام جزء وظایف. خدا رحمت کنه، گفتن مرحوم آقای علامه 6 ماه آخر عمر مادرش ایشون زمینگیر شده بود، بستری شده بود. من از بعضی نزدیکانشون شنیدم ایشون درس و بحثش اون وقت مشغول بوده، تعطیل کرده، بهش گفتن بیا درس و بحث، گفته من فعلا وظیفم اینه، من فعلا وظیفم اینه که به مادرم رسیدگی کنم. سوال: اگر این مادر چند تا بچه داشت، آیا میتونه این بچه بگه همش که من نباید این کارو بکنم، اون یکی هم هست، میتونه این کارو بکنه؟ جواب: نه. هر دو باید این کارو بکنن، هر کدوم زودتر اقدام کردن ثوابش او برده. اینجوری نیست که ما باید یه جوری رفتار کنیم که برادرمون یا خواهرمون حتما به ثواب برسونیم. اگه او چنین توفیقی نداره که به ثواب برسه، بر من واجب این کارو بکنم. شبیه واجب کفایی میمونه که باید این چند تا بچه انجام بدن این کار رو. اگر همه شون ترک بکنند، همه معصیت کردن. اگر یکیشون اقدام کرده، به واجب اقدام کرده و عمل لازم رو انجام داده، ثوابم او میبره، بقیه از ثواب محرومن. واجبات کفایی این چنینه دیگه. اینجا من تذکر بدم به آیون، به شوهران، در این زمینه بین پسر و دختر فرقی نیست. حق ندارد شوهر زنش رو محروم کنه از پرستاری مادرش. بله میتونه، مرد میتونه بگه من تو خونم نیارن مادر زنم رو، که البته خود این امر هم اخلاقاً شاید اخلاقاً درست نیست، تو بعضی از اوقات در بعضی مواقع لازمه هم چیزه، حق شرعی داره که بگه تو خونه من نیارن، ولی نمیتونه زنش رو از رسیدگی به مادرش یا به پدرش محروم کنه. نمیتونه بگه خواهرات چی، برادرات چی. اگر زن از خودش مالی داره، میخواد خرج پدر و مادرش کنه، شوهر حق ممانعت نداره. به عکسش هم هست، زنها، خانمها حق ندارن شوهران خودشون رو از رسیدگی این چنینی مالی یا رسیدگی های از قبیل پرستاری به پدر و مادر شوهرشون ممانعت کنن. چون حق نداره. البته پرستاری از پدر و مادر لازم نیست حتما به صورت مستقیم توسط فرزند انجام بشه، توسط کارگری مثلا پرستاری پول بدن انجام بشه، اونم انجام شده، ولی به هر صورت در این زمینه نمی شود. یعنی که برادرت که پولدارتر از توه، تو خودت بلد نیستی زندگی خودتو اداره کنی، حقوقت یا درآمدت به این نمیرسه، چرا میخوای خودشو خرج یه مقدارشو خرج مادرت کنی؟ از این جور اعتراضات لطفاً خانوما که فرض اینه که متدینند به خاطر تدینشون نکنن. این بخش اول که رسیدگی در مورد نفقه پدر و مادره. البته اگه پدر و مادر به اندازه کافی خودشون دارند، این نفقه، این رسیدگی برای فرزندان دیگه موضوعی پیدا نمی کنه. این بخش اول از وظایف الزامی فرزند نسبت به والدینش. در مورد پدر بزرگ و مادر بزرگ، اگر فرزندانشون از دنیا رفتند، در این مورد مشهور فقها این است که بله، نوه هم یه همچین تکالیفی نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگ دارن. بخش دوم از تکالیف این است که فرزند نسبت به چیزهایی که والدین رو می آزارد با دو شرط باید رعایت کنه. اگه دو شرط توش بود، حتما باید یه کاری بکنن که والدینشون آزرده نشن. شرط اول این که آزردگی اونها در مورد یه کاری باشه که شرعاً تکلیف الزامی توش نباشه. اگر مثلا پدری یا مادری آزرده خاطر میشه که بچهش بره حج، مستطیع شده ولی خوشش نمیاد که بره حج، اینجا فرزند حق نداره اطاعت کنه از اونها. البته اینکه اطاعت نباید بکنه با نحوه برخورد دوتاست، در قسمت سوم عرض خواهم کرد. اگر مثلا مادری الزام میکنه بچهشو، پسرش رو، که باید مثلا زن غیر محجبه بگیری، اگه الزامش میکنه، پسر حق نداره قبول کنه. الزام مادر در اینجا، حتی ناراحتی او در این زمینه اثر شرعی نداره. اولا در کاری که الزام شرعی معینی نیست، حقوق اونها رو باید رعایت کرد، یعنی باید کاری کرد که اونها آزرده خاطر نشن. دوم این که آزردگی اونها به خاطر مصلحت فرزند باشه. مثل میگم، یه امر مستحب رو مادر راضی نیست فرزند انجام بده. فرض کنید نگران سلامتی فرزندشه، نگران جان فرزندشه، او میخواد بره کربلا، میخواد بره عتبات، مادر نگرانه. اگر فرزند این مطلب رو میداند که مادرش ناراحت میشه از یه عملی که حتی مستحبم هست، و این نگرانی به جهت خود فرزند، به رعایت مصلحت فرزند نگرانه، نه به خاطر چیز دیگری، در چنین جایی رعایت نظر مادر یا پدر الزامیه. یعنی اگر می رود سفر عتبات را و مادرش نگرانه، ناراحته، این سفر بر او حرامه، این سفر سفر معصیته، حتی نمازش هم باید از اول کامل بخونه، محرم میزون هم اگه هست باید روزهاشو بگیر، سفرش معصیت. اگر اصل عمل مشروعه ولی مصلحت نمی بیند پدر یا مادر که این عمل رو فرزند انجام بده. حتی اگر نهی صریح هم نکند، بهش نگه نرو، ولی فرزند می داند که او ناراحته، اگر این چنینه نباید بره. روشن شد؟ پس دوتا شرط چی شد؟ یکی این که پدر و مادر از عمل واجب یا حرام بر خلافش، در حقیقت رضایتشون بر خلافش نباشه، این شرط اول. اگر رضایت اونا بر خلافه یا اونا از انجام عمل واجب یا ترک حرام ناراحت میشن، رعایت اونها در این زمینه لازم نیست. اما اگر عمل مشروعه، طرفینش هم خودش هم عکسش، کربلا رفتن واجب نیست، مستحبه. خانه فلان کس رفتن واجب نیست، حد اکثر اینه که مستحبه. اگر مادر نهی میکنه یا پدر، آزرده خاطر میشه به خاطر مصلحت خود فرزند. اگر به این جهته، رعایتش از طرف فرزند لازمه. اما اگر نهی او یا ناراحتی او به جهت دیگری است، مثلا یه شب دیگه اینجا عرض کردم، فرض کنید پدر این شخص، پدر این بچه با برادر خودش که عموی بچه باشه رابطهشون خوب نیست، دوست نداره بچهش با عموش ارتباط داشته باشه، و این دوست نداشتن یا ناراحت شدن به جهت چیه؟ به جهت خودشه، نه به جهت مصلحت بچه. اگر این باشه رعایتش از طرف بچه واجب نیست. اما اگر به مصلحت بچه است این نکته ای که او رو ناراحت میکنه، در این صورت بچه باید رعایت کنه. آق نباید بشویم ما نسبت به والدین. آق یعنی ناراحت کننده. ما تو فارسی برعکسشو به کار میبریم. آق لغت عربیه، عقوق مسترشه. عقوق به معنی ناراحت کردن، ایزا، اذیت کردنه. من مادرمو آق میکنم، من ناراحت میکنم. ما تو فارسی عکسشو به کار میبریم، میگیم مادر آقش کرد. حالا هر چی، من نباید یه کاری بکنم که اون کار مادر مرا ناراحت کند. البته اگر مادر من ناراحتیش به خاطر رعایت صلاح دیده برای من باشه، ولو اشتباه کنه ها، ولو اشتباه کنه، ولی بالاخره نگرانش میکنه، و اون عمل هم البته نباید واجب یا حرام باشه. درسته؟ اینم مورد دوم. پس بحث اول در مورد والدین نفقه اونهاست، با توضیحی که عرض کردم که فقط نفقه پول نیست، گاهی رسیدگی های پرستاری نسبت به اونهاست، که البته در مورد پرستاری گاهی می شود دیگری رو بر این کار گماشت. دوم بحث این است که ما موظفیم والدین رو آق نکنیم، یعنی اگر اونها نسبت به امر مباحی ناراحت میشن به جهت مصلحت ما، ما نمیتونیم اونا رو ناراحت کنیم. نکته سومی که لازمه فرزند با پدر و مادرش رعایت کنه این است که این آیه، این جمله از آیه قرآن رو باید رعایت کنه، و صاحب هما فی الدنیا معروفن، باید با پدر و مادرش یه جور مصاحبتی کند، یه جور رفتاری بکنه که بگن این بچه خوب با پدر و مادرش تا میکنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، درسته؟ اینجوری باید باشه که بگن این بچه خوبی واسه این پدر و مادر. اینم وظیفه سوم. این سه وظیفه برای فرزند نسبت به والدینش هست. فرق نمی کند والدین مؤمن باشند یا غیر مؤمن، فاسق باشند یا غیر فاسق، پیر باشند یا جوان، از این جهت هیچ تفاوتی نمی کنه. و یکی از چیزهایی که در صریح آیه قرآن بهش تذکر داده شده اینه که وقتی به پیری رسیدند، اون وقتی که بالاخره اعصاب اونا خیلی لطیفتر میشه، بهانه گیر میشه. پیر بالاخره یه بچه است دیگه، از یه جهاتی برمیگردن به عالم بچگیش. تو اون وقت هم گفت قرآن میگه حتی تو اون وقت حق نداری صداتو بلند کنی نسبت اونها، ولا تنهرهما ولا تقول لهما اوف، حتی نمیتونی اه بگی، که اگر اینها را شخص بخواد رعایت بکنه یعنی با پدر و مادرش خوب تا میکنه. خدا هیچ پدر و مادری رو در این جمع و انشاءالله دوستان امیرالمومنین علیه السلام محتاج فرزندش نکنه و ما را هم نیازمند فرزندانمون نگرداند انشاءالله. خب نثار روح مطهر و منور والده ماجده امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خطبه چند خطی امیرالمؤمنین تا وسطاش ترجمه شد و بعد موند، امشب تا آخرش ترجمه کنم. ما اسف من دار اولها عناء و آخرها فناء، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من استغنا فیها فتنا و من افتقر فیها حزنا، و من ساعه فاتته و من قعد عنها واتته، و من ابصر بهما بصرته و من ابصر الیهما اعمته. خطبه تمام میشه. چه بگویم در مورد سرایی که در مورد دنیاست، چه بگویم در مورد سرایی که اولش زحمت است، پایانش فنا و نیستی است. در حلال این دنیا محاسبه است، باید حساب پس بده، و در حرامش هم عقابه. مطلق تمتعات دنیا اینطوری است، فقط پولش نیست که در حلالش حسابه، در حرامش عقابه. نه، در مطلقش این چنینه. کسی بخواد غرایز دیگر خودش رو از راه حرام ارضا کنه، عقاب دارش. اگر تمتعی است از راه حلال، فی حلالها حساب. اینا رو یه عرایزی عرض کردیم قبلا که اینا در معرضیت محاسبه و در معرضیت معاقبه منظوره، نه اینکه حتما خدا عقاب میکنه، چه بسا خدا بگذرد از گناه کسی، چه بسا خدا نخواد یک کسی رو حساب کنه، چه بسا خدا بخواد کسی رو حساب یسیر بکنه، به تعبیر ما سرهم بندی. یک کسی رو خدا بخواد حساب عسیر از او بکشه، یعنی مداقه در محاسبه نسبت به او بکنه. دست خدا بازه، ما ایم و یه خدایی که این خدا واسه ما قابل پیشبینی هیچ نیست که چه میکنه. فقط میدونیم که خدا ظلم نمیکنه، کار گزافه انجام نمیده، بقیه شد یه خودش میدونه. ولی راه رو معین کرده که ما از اون شاهراه بریم، ما این ور اون ور نریم. من استغنا فیها فتنه، کسی که تو این دنیا خدا امکاناتی برایش فراهم آورد مورد آزمایش هایی واقع میشه، مفتونه، آزمایش میشه خدا، انواع و اقسامش. و کسی که در این دنیا دستش خالی میشه معمولا آدم هاییست که قصه میخورن. آدم ها با پول شاد میشن، با بیپولی قصه میخورن. این جریان عمومی بشره. مگر کسی یه جوری دل از دنیا کنده باشه که با آمدن دنیا خوشحال نشه، با از دست رفتنش هم غمناک نشه. این آدم ها که اسمشون زاهده، اینا انشالله شما اینجوری هستی. بنده شاید بعد گفتن که آدم ناشنوا همه مردم، یا آدمی که ثقل سامه داره همه مردم رو خلاصه کر حساب میکنه، فکر کنه همه ناشنوان داد میزنه. حالا ما شاید به جهت این که خود رو خودمون داریم محاسبه میکنیم، هیچ آدم زاهدی نمیبینیم که با آمدن و رفتن دنیا هیچ واسش تغییر حالتی پیدا نمیشه. گفتنش آسونه، ولی بله عملش شرط کنه. عموم مردم اینجوریه که با آمدن دنیا بشکن میزنن، با رفتنش احساس بدی بهشون دست میده. این نکته مهمی است. اگر ما زیاد این مسئله رو تو خونمون اظهار کنیم، مای پدر و مادر با برای اومدن و پیدا شدن شرایط بهتر و امکانات بالاتر، ما معلومه که خیلی سر کیف و سر وجدیم و خلاصه فکر و ذکرمون اینه. وقتی هم از دست میره خیلی دست و پاچه میشیم. اگر این چنین باشه طبیعتاً بچه های ما رنگ ما رو میگیره. قابل توصیه نیست اینو که این چنین نشو. اونایی که تازه اهل رعایتند و خلاصه خیلی آدم های مهذبین، بچه هاشون معلوم نیست تو این زمین ها دقیقا رنگ اونها رو بگیرن، تا چه برسه اونایی که همه فکرشون تو زندگی اینه که مدل ماشینشون رو عوض کنن، خونهشون یه جور بهتر باشه، شرایطش بره بالاتر و هاکزا. بچه هاشون طبیعتا ارزشاشون میشه مادی، ارزشاشون میشه مادی، حتی تو امور مذهبی هم گاهی ارزشاشون میشه مادی، که مجلسمون رنگین تر باشه، سفره حضرت ابوالفضلمون مفصل تر باشه، تو فلان برنامه هم که بخوام بگیریم حتما خانم ها باید آرایشگاه برن و آرایشگاه وارد اون مجلس بشن و ها کذا. خلاصه ارزش ها میاد رو چیزای مادی، در حالی که خلاصه این مشکل مشکلیست که از بزرگتر ها بهشون سرایت کرده. راجع به چشم هم چشمی، من نکته ای رو تذکران عرض میکنم. همین جملات امیرالمؤمنین میتواند ما رو به یاد این نکته بیندازد که بالاخره این چیزا رو ما تا حد امکان ازش باید فاصله بگیریم. البته واقعا تأثیر میکنه در ما، دیده های ما. من معتقدم یکی از چیزایی که مردم خیلی بالاخره مادیت براشون خیلی مهمتر شده، رسانه های عمومی در این زمینه به شدت مؤثرن، به شدت مؤثرن. خلاصه فیلم برداری از خانه های کذایی و نشان دادن جلوه های آنچنانی زندگی، افراد میبینن فکر میکنن تأثیر نمیپذیرن، ولی به واقع تأثیر میپذیرن. میگن روانشناسا اینجوری میگن، ما تو کتاباشون خوندیم، میگن که اگه توی فیلم سینمایی فقط کافیه که اون اسم نوشابه‌ای که هنرپیشه میخوره تو فیلم دیده بشه، لزوم هم نداره که خود دوربین زوم کنه رو اون اسم مثلا نوشابه فلان، فقط همین باشه، ولی یه جوری باشه که بالاخره بیننده متوجه بشه که یه همچین نوشابه‌ای رو خورد اون هنرپیشه. از سینما که میان بیرون آمار گرفتن از این مغازه‌های بغل یا دستفروشی‌ها، مردم میخوان نوشابه بخرن، 80% ناخودآگاه دستشون به سمت همون نوشابه میره. ناخودآگاه. اگر یه همچین چیزی باشه، من فکر میکنم دیگه ما خیلی نباید به خودمون خوش بشیم که نه ما فقط نگاه میکنیم که سرگرم بشیم. اینجوری نیست. این سرگرمی همراه چیزهای دیگه هم ضمناً هست، به خصوص برای مایی که به صورت طبیعی ما انسان ها تو این زمین ها نزده بله کار خودمون رو انجام میدیم تا چه برسه واسمون میزنن. درست شد. بعدم توجیه دیگه، الحمدلله خداوند توجیه را آفرید، یه چیزی نیست که بابش بسته باشه، بابش بسته باشه. اینه که میافتیم تو این چشم هم چشمی ها و یه چیزی میشه که خلاصه زندگیمون میشه این، در حالی که ما اومدیم بندگی کنیم خدا رو. واقعا حیات دنیا همونطور که حضرت در آخر خطبه دارن، من ابصر به ما بصرته و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. دنیا اینجوریه که اگر شما به عنوان فقط وسیله نگاه بکنی بهش، بخوای باهاش چیز دیگه ای رو ببینی، دنیا یه وسیله خوبیه که یه امکانی رو فراهم میکنه که شما یه چیزایی رو ببینی، بفهمی چی به دردت میخوره. اگر نه فقط چشمت به او دوخته بشه، به هر دلیلی چشمت به او دوخته بشه، این دنیا تو رو کورت میکنه، نابینات میکنه، یعنی اون طرف رو دیگه نمیتونی ببینی. واقعا اون وقت دم از امام حسین و امام زمان زدنم گاهی میشه که اون واقعیتی که مال بعضیه داره دیگه مال ما نداره. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، خدا از این مجلس روح منورش رو انشاءالله نورانیت بیشتری عطا بفرماید. او وقتی دم از امام زمان علیه السلام میزد، معلوم بود که خلاصه از اعماق وجودش این ناله بلند میشه، بندم میگم یا صاحب الزمان. ولی بله، گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خلاصه بیمایه میشه، بیمایه میشه. ممکن ظواهرش گاهی مساوی در میاد، گاهی ظواهر مساوی در میاد، ولی اویی که خلاصه معلوم بود به دنیا علاقه من نیست، معلوم بود، ظاهرسازی هم نمیکرد، او نام مقدس ولی عصر علیه السلام واقعا از زبان او یه اثر دیگری داشت تا از زبان دیگر اثر میکنه. دین یه مجموعه به هم پیوسته است، شما نمیتونی یه قسمتشو بلند کنی یه قسمت دیگرش بمونه زمین، همش با هم دیگه یه جور بلند میشه. اگر یه قسمت دیگرش بمونه زمین، طبیعتا این قسمتی که ما بلند میکنیم اونجور از واقعیت برخوردار نیست. نمیخوام میگم غلطه ها، کسی این اشتباه رو نکنه، نمیگم حرامه، نمیگم غلطه، نمیگم اینا رو باید عرضم حضورتون رو این کارا خط کشید. میخوام عرض کنم مایه دار نمیشه مگر اینکه من به این چیزایی که امیرالمومنینم فرموده خلاصه ایمان بیارم و رعایت کنم. خدا به آبروی سید الشهدا علیه السلام همه ما را با وظایف بندگیمون تا پایان زندگی آشنایی کامل مرحمت بفرماید و ما را همیشه و هر لحظه در خانه اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بدارد، نسل و ذریه ما رو هم ارادتمند واقعی این خاندان قرار بدهد. خب امروز هر چه بود برای لعلی گذشت، امروز هر چه بود برای لعلی گذشت، تا خود براید آن چه به فردا مقرر است. سیاه‌ترین روز تاریخ سپری شد. خورشید طلوع کرد و غروب کرد در حالی که کینه‌های دیرینه‌ای که با پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و خاندان عصمت بود تا اونجا که میشد انجام دادن. زین العابدین علیه السلام وقتی کاروان غمزده کربلا اومد پشت دروازه مدینه، وقتی بشیر و فرستاد و مردم آمدند مواجه شدند با خیمه های سیاه پوش این خاندان، داره که زین العابدین علیه السلام از یکی از این خیمه ها اومد بیرون. حضرت مثل ابر بهار میگریست، یه دستمالی هم دست حضرت بود، مرتب اشکای خودش حضرت پاک میکرد. یه غلامی همراه حضرت بود، یه چارپایی رو در دست داشت، گذاشت آقا زین العابدین رفتن رو اون چارپایی، حمد و ثنای خدا کردن، مطالبی رو فرمودن. بعد حضرت فرمود که اگر پیغمبر به جای توصیه مهربانی با ما خاندان به این امت دستور میداد که با ما بجنگن، همین مقدار به شما بگم بیش از این که با ما کردن دیگه نمیتوانستن بکن. این تابلو کربلاست که چه کردن، هرچه نکردن نتونستن دیگه، نشد بکن. امروز گذشت، پاره پاره بدنها روی زمین مانده، تمام شد سر مقدس سید و شهدا بر روی نیزه رفت، کف می زدن، تکبیر می گفتن، به یک دیگر شاد باش می گفتن، و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین. امروز روز جشن بنی امیه، امروز روز جشن آل زیاد و آل مروان بود، خوشحالی برای کشتن امام حسین. خب تمام شد دیگه، با امام حسین تسوی حساب کردن، نانجیب ها آمدند و آتش آوردند، خیام سید الشهدا رو همه رو سوزندند، به غارت اموال مشغول شدند، به قدری خبیث بودند، از اشیاء کم قیمت و حتی بی قیمت نمی گذاشتند، تک پارچه‌ای پیدا می کردند می بردند، یه تک پارچه چقدر مگه ارزش داره، بردن. لباس پاره تن سید الشهدا، خود حضرت پاره کرده بود این لباس رو، هم کهنه بود هم پاره بود، این لباس هم برداشتند و برد. این نهایت خباثت رو میرسه. متوجه شدند که بعضی از دختر خانوما هنوز گوشواره ها رو در نیاوردن، چون وقتی عباس شهید شد بر حسب بعضی از نقل‌ها زینب کبرا این دختر خانم‌ها رو صدا می‌زد، این گوشواره‌ها رو از گوششون باز می‌کرد، ولی چند تا دختر مثل که مونده بودن که این گوشواره‌ها همچنان به گوششون باقی مونده بود، این نانجیب‌ها اجازه نمی‌دادند که حتی این خانم‌ها گوشواره خودشون رو باز کنند. امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهریش بنی امیه و لشکریان معاویه در یکی از سرحدات خلخال از پای یک زن یهودی بردند، امیرالمومنین فرمود که اگر کسی از قصه این حادثه بمیره من به او حق میدم. یا امیرالمومنین، دختران تو کربلا بودند، گوشواره به گوش داشتن، نه خلخال به پا. اون نانجیب ها چه کردند؟ گوشواره را میکشیدند گوش دختران تو. مشهور اینه که میگن یکی از این افرادی که تو کربلا بود دید دامن یکی از این دختر خانم ها آتش گرفته، از ترس آتش فرار میکنه، این آتش مرتب شعله برتر میشه، میگه دلم به حال این دختر سوخت، از به خودم رو هی زدم که برم آتش رو خاموش کنم. این دختر ترسید، بر سرعت دوندگی خودش اضافه کرد، من به او رسیدم، او دست ها رو به سینه گذاشت، به من گفت سلام علیک یا شیخ، من آتش دامن او رو خاموش کردم. او از من این مهربانی رو دید، به من گفت آیا یک جام آبی داری به من بدی؟ من آب همراهم داشتم، به او دادم. او نگاهی به این جام آب میکرد، نگاهی به قتلگاه سیدش.